حلاوت تبیان تفسیر آیات مشکله قرآن حکیم توسط دکتر محمد اسدی گرمارودی. موضوع سخنرانی بررسی شبهات وارد به عصمت حضرت آدم علیه السلام. جلسه سوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرزين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکات. السلام علی الائمه الهادین المهدیین. السلام علی جمیع انبیاء الله و رسله و ملائکته اجمعین. السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة بن الحسن القائم المهدي. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من انصاره و اعوانه. خب در تفسیر آیاتی که در خصوص عصمت انبیا علیهم السلام بود، دو جنبه رو که تا کنون با هم جداگانه مورد توجه قرار دادیم. جنبه اول آیاتی که مقام انبیا و اولیا را مقام استفا و اجتبا و مطاع مطلق و انسانهای مخلصی که خطا و اشتباه و شیطنت در اونها راه پیدا نمی کند. دسته دوم آیاتی که به نظر می آید در این آیات به برخی از انبیا علی‌الظاهر نسبتهایی داده شده است که انسان تصور می کند آیا این انسان‌ها هم خطا و اشتباه و گناهی مرتکب می‌شده‌اند یا نه. به عنوان نمونه اولین مورد حضرت آدم ابوالبشر علیه السلام بود. فقط در مورد حضرت آدم علیه السلام اگر فرصت می‌بود در 12 جلسه دیگر می‌بایست هنوز بحث کنیم، اما شرایط دیگه اجازه نمی‌ده. انشاءالله بعد از ماه مبارک رمضان هم که بحث خاص خودشو خواهد داشت است، به تعبیر قرآن کریم هم کرامت دارد، هم فضیلت دارد، هم تحمل بار امانتی را می کند که هیچ یک از مخلوقات تحمل این بار امانت را نمی توانند بکنند. یعنی باید از مرحله ملک حرکت تکاملی را آغاز کند تا به مرحله ملکوت نائل شود. همین امروز به لطف الهی بیش از شاید 7-8 روایت عجیب و غریب در تایید این عرائزم یادداشت کردم، چون بنابر بحث مفصل نیست و امکانش هم نیست، فقط یک دو تا روایت رو که کوتاست اشاره میکنم. روایات مفصل را که خیلی هم بحثای عمیق و جالبی را میطلبد ان شاء الله بعد از تعطیلات، نه در این جلسه، در جلسه چهارشنبه ها بحثش رو ان شاء الله پی خواهم گرفت. در بهار جلد 58 صفحه 44 ان انس ان نبی قال، انس نقل میکند که از پیغمبر شنیدم، پیغمبر فرمودن قال جبرائیل، جبرائیل گفت ان بینی و بین الرب 70 حجابا. بین من جبرائیل، چون میدونید در بین ملائک ملک ملکوتی است، در بین ملائک 4 ملک از همه چیان برترند، جبرائیل و عزرائیل و اسرافیل و میکائیل، و در بین این 4 ملک اونی که از همه به خدا نزدیکتر است جبرائیل است، و همین جهت واسطه وحی هم جبرائیل قرار میگیره. قال رسول الله، قال جبرائیل، ان بینی و بین الرب 70 حجاب من نار او نور. 70 حجاب، این 70 نشست و نوی به علاوه یک، یعنی کسرت زیاد. 70 حجاب از نار و نور بین من و خداست. جبرائیل ملکوتی که در بین ملائک عالم ملکوت از همه به خدا نزدیکتر است، بینی و بین الرب 70 حجابا من نار او نور. حالا نار یعنی چی، نور یعنی چی، این بحثش مال انشالله چهارشنبه هاست. لو رأیتو ادناها لحترختو، اگر بخوام به یکی از این حجاب ها من نظری بندازم، نظری بکنم، تا چه برسه بخوام وارد اون مرحله بشم، آتش میگیرم، میسوزم. لو دنوت لحترق، اشاره یعنی چی؟ یعنی اون مقام عظمت حضرت حق که حتی یک موجود ملکوتی بین اون مقام حضرت حق و خود فاصله ها دارد. جبرائیل میگه 70 حجابه که کسرت. حالا یه نمونه دیگه راجع به انسان بگم. بهار جلد 58 صفحه 44، قال رسول الله دون الله 70,000 حجاب من نور و ظلمه. ما دون حضرت حق تا به این عالم که برسد 70,000 حجاب از نور و ظلمت است. اونجا 70، اینجا 70,000، چون از ملکوت تا الهه، این از کل هستی تا اله. این 70,000 حجاب از نور و ظلمت که باید توضیح داد، این که عرض کردم استاد ما راجع به حضرت آدم 200 جلسه بحث میکرد، چون اینا جای بحث داره، اینا باید بحث بشه. این 70,000 حجاب یعنی چی؟ حجاب نوری یعنی چی؟ که شما در مناجات شعبانیه میگید خدا الهی حبلی کمال الانقطاع الیک، تا اونجایی که حتی تخرق حجاب نور، حتی حجاب نوری رو پاره کنم برم بالاتر. حالا اینا بحثایی است که اینجا نمیخوام بحث کنم. مادون حضرت حق 70,000 حجاب من نور و ظلمه. ما یسمع من نفس من حسن تلک الحجاب الا، ما یسمع من نفس احدی، نفسی وجودی نمی شنود از حسن اون حجاب ها، الا زهقت نفسه، مگر اینکه نفسش را بمیراند. یعنی چی؟ یعنی اگر جبرائیل به اون عالم 70 حجاب بینش هست، انسانی که نفسش را میکشد این حجاب ها را از بین میبره. لذا پیغمبر وارد می شود از اون 70 تا بالاتر، جبرئیل میگه من دیگه نمیتونم بیام. بهار جلد 58 صفحه 45، پیغمبر فرمودن جبرئیل میگوید لله دون العرش 70 حجابا لو دنونا من احدها لحترقت صبحات وجه ربه. 70 بین خداوند عرش الهی و من جبرائیل 70 حجاب است که اگر بخوام به یکی از اونها نزدیک بشم صبحات وجه رب مرا می سوزاند. خب اینا حالا روایاتی که در این رابطه چه قوغاست. انشاءالله اگر عمری بود و خدا شرایطی رو فراهم کرد تو اون کلاس ها با هم بحثشو خواهیم کرد. جنبندی حرفای گذشته تا اینجا، جبرائیل ملک است، مقربترین ملک، ولی بین او و خدا حجابه. انسان موجودی است که کون جامعه میتونه این حجاب ها را از میون ببره و این حجاب ها را بردارد چه میشود؟ دن و فتدلا فکان قاب غوسین او ادنا دنوون و اقترابا. خب اگر انسان بخواهد این حجاب ها را بردارد و به قرب حق برسد، یعنی با اختیار و اراده و عمل که به تعبیر حضرت با ازهاق نفس، ازهاق نفس به فرموده مولا موتو قبل ان تموتو، با این اراده خود را به مرحله میروندن هوای نفس برساند، این لازمش چیه؟ لازمش اینه که از این عالم شروع کنه. حالا باید بیاد از این عالم، لذا خداوند قبل از این که آدم را بیافریند، روح در او بدمد، با اون جنتی که با این شواهد آیات در عالم ملکوت بوده، نه ملک، با شواهد آیات کالا عرض می کنم، در عالم ملکوت بوده نه ملک، آدم را ببرد و بعد زمینه ای فراهم شود عالم را از اون ملکوت اخراج کند به ملک بفرستد، بعد در ملک زمینه تعالی به ملکوت رو بهش یاد بده، خود خدا فرمود انی جاعلون فی الارض خلیفه، من میخوام رو زمین بگذارم. قرار نبود آدم تو ملکوت بمانه، قرار بود آدم بیاد تو ملک. ولی اگر آدم باید بیاد تو ملک بماند، غرق ملک شود، ملکوتش را فدای ملک کند، یا در ملک از ملکوتش بهره بجوید، ملک را ابزار ملکوت قرار بدهد تا سر از ملکوت در بیاورد. مثلا وقتی ابن عباس به امیرالمؤمنین علیه السلام عرض میکنه آقا این کفش کهنه این چنانی ارزشی ندارد، شما خلیفه مسلمینید، کفش بهتری بپوشید، همانو میدانید نهج البلاغه است. مولا فرمودند خلافت بر کل کره زمین، حکومت بر کل کره زمین برای من علی از این کفش کهنه بی‌ارزش تره، مگر چی؟ حقی را احقاق حق کنم. یعنی چی؟ یعنی خلافت ابزار و هدف نیست، یعنی اصلا کل ملک ابزاره، هدف ملکوته و قرب الالله. خب حالا که اینیم، لذا وقتی، حالا دقت کنید نکته ای که جلسه قبل گفتم، لذا وقتی خداوند حضرت آدم را می فرماید برو تو جنت از این درخت بخور، هم کلمه غاله میاره هم حاضری که اشاره به نزدیکه. اما وقتی آدم از درخت میخوره، حالا کلمه نادا میاد. یعنی چی؟ یعنی تا قبل از خوردن درخت آدم نزدیکه، بعد از خوردن از این درخت دور شده. این نزدیکی و دوری، نزدیکی و دوری مکانیست؟ مگه خدا مکان داره بهش نزدیک بشن؟ نزدیکی و دوری مقامی و رتبه‌ایه. انسان وقتی در عالم ملک است، اگر غرق ملک شد از خدا چیه؟ دوره. ولی اگر در ملک سیر ملکوتی کرد به خدا نزدیکه. پیغمبر دنا فتدلا از ملک به ملکوت رفت یا از ملکوت به ملکوت رفت؟ از ملک به ملکوت رفت.
این مقام است، لذا شهادت میدیم عبده و رسول، که عبدی اتعنی حتی تکن مثلی، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، عبادت برای قرب است. پس باید از اینجا شروع کنه بره بالا. لذا اول که آدم را خلق می کند، وارد اون نشعه ملکوتی می نماید که از ملکوت سیر قوس نزولی باید شروع بشه. اینجا قاله میگه، اینجا حاضه شجره میگه، اما وقتی شرایط نزول به عالم ملک باید فراهم شود، فراهم شد که حالا امشب توضیحش رو عرض میکنم، حالا صحبت نادا میاد. اما بعد از این که آدم اومد در ملک، همینجا خوب دقت کنید، بعد از این که آدم اومد در ملک، برخورد خدا با آدم چجور برخوردی بود؟ اگر بحث تخلف بوده، اگر بحث گناه بوده، اگر بحث غیر از روال الهی بوده، پس این آیه چی میگه؟ الان براتون میخونم. گفتم سه جای قرآن راجع به حضرت آدم و این قضایاست: سوره بقره، سوره اعراف، سوره طه. حالا در سوره طه دقت بفرمایید، وقتی ما وارد سوره طه میشیم، این جایی که از آیه 115 ولقد عهدنا الى آدم من قبل، این عهدی که با آدم از قبل بستیم چیه؟ فنسی ولم نجد له عزما، نسیان ورزید آدم، فراموش کرد و عزم اراده ایستادگی نسبت به این رو نداشت. این یعنی چی؟ قبل از این که اینو الان براتون توضیح بدم، از اینجا که شروع میکنه، بعد میفرماد از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا فقلنا یا آدم ان هذا عدو لك ولزوجك ولا يخرجنكما من الجنه فتشقى لك الا تجوع فيها ولا تعرى وانك لا تزمع فيها ولا تزها فوسوس اليه الشيطان قال يا آدم هل ادلك على شجره الخلد وملك لا يبلى فاكلا منها فبدت لهما سوءاتهما تفقا یخسفان علیهما من ورق الجنه و عصا آدم و ربه و قبا. اینا حالا امشب توضیح میدم انشالله سریع. همینا رو فرمود، حالا آدم عصیان کرده، ظاهر آیه قبا قبایت داشته، از بهش بیرون اومده. آیه بعد چی میگه؟ آیه شماره 122 سوره طه، خوب دقت کنید: ثم اجتباه ربه فتاب علیه و هدا. یعنی چی؟ سمت تباه و اجتباه رو چقدر توضیح دادیم قبلا. یعنی چی؟ او رو جدا کرد، او رو برگزید. اجتبا با استفا گفتیم فرق داره. این حرفایی که قبلا زدیم حالا جاشه که دقت کنیم. گفتیم استفا برگزیدن، که در خود قرآن برای حضرت آدم کلمه ان الله استفا آدم و نوح و این داره که قبلا گفتیم. حضرت آدم استفا شده، اما اجتبا هم شده. اجتبا رو اینجا میگه، دقت کنیم آیات قرآنو، وقتی میگه و عصا آدم، وقتی میگه فغوا، بعد میگه ثم اجتباه ربه فتاب علیه فهدا. اجتبا با استفا یادآوری میکنم، قبلا گفتم فرقش چیه. گفتیم استفا در میان یه عده صافا رو جدا کردن، بیغلقشا رو جدا کردن. اگر ان الله اصطفى آدم، پس آدم صافه، قلقش نداره، خدا جداش کرده. حالا اجتبا چیه؟ وقتی در بین چند چیز یه چیزا رو جدا میکنن، کنار هم میذارن برای یه هدف، این میگن اجتبا. مثلا اگر الان یه تلویزیون خراب آوردن پیشمون که میخوام این تلویزیون رو تعمیر کنم، اجزاء تلویزیون رو باز کردم، پخش کردم رو میزم، حالا میخوام دونه دونه تو اینا جدا کنم، تو پیچه 100 تا مهره است، 100 تا مثلا تیکه های بلد نیستم فنی رو، چیزا اینجا پخش و پلاست، من میخوام تو اینا جدا کنم. اجتبا، این جدا کردن چه کار میکنه؟ میخوام چیزی رو بردارم توی این تلویزیونی که الان من دارم، این تلویزیونه، این ماشین حساب نیست، این ساعت نیست، این رادیو نیست، کارشی بتونه صوت و تصویر رو با هم از گیرنده ها بگیره. پس مهره ای رو باز بردارم اینجا بذارم که این کار رو بکنه. خدا میگه حالا که آدم از عالم ملکوت اومد توی عالم ملک، آدم رو اجتبا کرد. برای چی؟ برای هدایت خلقش. اگر آدم خود هدایت شده نباشد، اگر آدم صلاحیت این امر رو نداشته باشد، اجتبای آدم از طرف خدا معناش چیه؟ لذا دقت کنید، حالا اینجا معلوم میشه نسیان یعنی چی، عدم عزم یعنی چی، عصیان یعنی چی. خوب دقت کنید، من این آیه رو اول جلو میندازم. ثم اجتباه ربه، سپس ربش یعنی خدا، اجتباه هو به کی برمیگرده؟ به آدم دیگه. آدم علیه السلام رو اجتبا کرد. ثم اجتباه ربه، اجتبا کرد ربش، یعنی او رو جدا کرد. یه مورده که اون هدفی که الان خداوند انسان رو آفریده، هدفی که خدا انسان رو میفرسته کره زمین چیه؟ مراحل حرکت از ملک به ملکوت را آغاز کنن. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. لیعبدون که چی بشه؟ عبادت برای چیه؟ قرب خداست دیگه. عبادت میکنن قربت، یعنی تا به قرب حق برسن. پس اجتبا کرده آدم را که بقیه را به قرب حق برساند. اجتبا برای اینه. حالا اجتبا برای اینه. فتاب علی، تابه به جنس قبل توضیح دادم. یعنی چی؟ یعنی به او رو کردن، به او توجه کردن، به او یاد دادن، به او آموختن که چه بکنی که جنس قبل گفتم. فهدا، هدایت رو به او داده تا او هم به دیگران بده. خب حالا با توجه به این، اینجا که میفرماد و لقد عهدنا الی آدم من قبل و فنسیه، چیه؟ شاهد میارم. این عهد اینه، آدم تو زمینی هستی، تو زمینی هستی، ولی نه زمینی که در زمین بمانی. تو باید بری زمین ولی توجه به ملکوت پیدا کنی. اگر میخوای این دو سه تا روایت که امشب خوندم، 70 حجاب بین جبرائیل و خدا، 70,000 حجاب بین عالم و خدا، و جبرائیل نسبت به این 70 حجاب نمیتونه یک گام جلو بره، انسان میتواند این حجاب ها را کنار بزنه، با میروندن هوای نفسش به قرب حق برسه. خب این رو داریم. حالا با آدم این، از اینا رو به آدم یاد دادیم. این عهد با آدمه، همین عهد با من و شما هم هست که شما موجودی هستید ملکوتی در ملک، غرق ملک نشید، فریب ملک نخورید، حجاب ها رو بدرید، حرکت کنید، برید بالا. الهی حبلی، قواست این مناجات در این رابطه، الهی حبلی کمال الانقطاع الی. کمال الانقطاع یعنی چی؟ یعنی حجاب ها و تعلق. هر حجابی یعنی تعلق یه مرحله که ما رو تو خودش نگه میداره. اگه وقت بود اون روایات رو بخونیم، جالبه که اسم این حجاب ها رو میبره در حدیث، میگه حجاب سرادقات، حجاب سرادقات سندوسی، حجاب سرادقات استبرقی، حجاب سرادقات مائی، حجاب سرادقات سلجی. عیناً تو روایته. حالا میخوام وارد اینا بشم، عرض کردم اینا رو باید مفصل بحث کنیم در جای خودش. اما اینجا رو دقت بفرمایید. آدم تو باید بیای پیش من، انا لله و انا الیه راجعون. اما میدونی تا نری کره زمین، نابرد رنج گنج میسر نمیشود، ناز پرورده تنعم نبرد ره به دوست، عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد، در شط حادثات برون آی از لباس، که اول شرط شناوری برهنگیست. باید برهنه بشید، باید تعلقات از خودتون دور کنید. غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، زان چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. چه اینا رو تینکون میشه؟ خب اینو با آدم گفتیم. آدم رفت بهشت، اون درخت رو بهش نشون دادن. درخت چی بود؟ مقام قرب الهی. که لذا در جنس قبل گفتم تو تفسیر عیاشی، تو تفسیر نور الثقلین، که وقت اگر بود روایات رو براتون میخوندم، تو تفسیر علی ابن ابراهیم، تو تفسیر برهان چندین روایت نقل میکنه. ضمنی که مصادیق دیگر میگه، میگه مقام علم و قرب 14 معصوم بود. آدم میخواد دست دراز کنه به سوی اون، میگه یادت رفت باید بری زمین مراحل طی کنی، عجله کردی، عجله کردی. بله میتونی بیای اینجا، ولی برو مراحل طی کن. عجیب، این آیه بعد از کدوم آیه است؟ نمیدونم تا حالا دقت کردید یا نه. ببینید آیه قبلش اینه، فتعال الله الملک الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یغزا الیک وحیو و قل رب زد علما. آیه راجبه چیه؟ مقام پیغمبر و الغال وحی از خدا به پیغمبر، عجله پیغمبر بر قرائت وحی. حتی خدا به پیغمبر میگه عجله نکن، آروم آروم. این علاقه ای که تو داری برای انجام وظیفه و سیر الالله، عجله نکن و قول رب زدنی علم. بعد از این قضیه، این خاتمه، بعد قضیه آدم رو بیان میکنه. ببینید آیه قبل قضیه مقام خاتم را بیان میکند. فتعالی الله الملک الحق ولا تعجل بالقرآن. این لا تعجل بالقرآن نه یعنی نعوذ بالله پیغمبر کار خلاف میکنید، خدا داره نهی میکنه. این نهی چیه؟ یعنی همون طوری که خداوند در قرآن به پیغمبر میفرماد تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، پیغمبر من نمیخوام خود تو اینقدر به اذیت بندازی، از بس پیغمبر غصه مردم رو میخوره، از بس خودشو به مشقه میخواد بگه انقدرم لازم نیست خودتو رو زحمت بندازی. اینجا ولا تعجل، اون علاقه ای که تو داری این وحی رو به گوش مردم برسونی، اون دوباب بعدی که هفته قبل گفتم، بسم الله الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. این تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر که سیر من الخلق فی الخلق بالحق است، لا تعجل قل رب زدنی علما. آدم معبود بشر حالا که وارد بهش شده، وارد اون عالم ملکوت شده، اون شجره را دارد میبیند که اوجش مقام قرب چارده معصوم علیه السلامه، میخواد نزدیک بشه. بعد میگیم چی شد که خواست نزدیک بشه؟ میخواد نزدیک بشه، خداوند بیان میکنه، حالا دقت بفرمایید، میگه یادش رفت. یعنی این عدم عزم چیه؟ این استقامت که صبر کند و برود تو دنیا بیاد، این نوعی مثل این که عشق به این عالم او رو باده گفت این آقا صبر کن، حالا کو، حالا باید بری کارا بکنی. در مقام مثال عرض میکنم، یه شاگردی که اصلا علاقه به درس نداره، معلم میگه آقا خسته شدم، این دیگه نذارید بیاد کلاس من. یه شاگرده، یه شاگرد تو کلاس میاد یه لکه لکه میکنه، شاگرد میاد مستر میخواه بذار بیاد، حالا یه چهار نمرم بهش ارفاق میکنه، این واحده رو پاس میکنه میره. اینم یه شاگرد. اما یه شاگرد انقدر استعداد داره، انقدر علاقه داره، انقدر عشق داره، معلم تا داره حرف میزنه میپره باز هی تو یاجون صاحب کن و عجله نکن دارم میگم مراد. این عیب شاگرد نیست، شدت ذوق شاگرده، شدت علاقه به آموزشه. خدا میخواد بگه، اینی که در آیات دیگه میگه انسان عجوله، یه معناشم اینه، این انسان عشق به اون مقام در وجودش جوری گل کرده، لذا وقتی به اینجا میرسه خطبه حمام امیرالمومنین رو در توضیحش بیارید. امیرالمومنین در خطبه حمام در وصف متقین چه میفرماید؟ و لولا العجل الذی کتب الله علیهم. به مقام رسیده است متقی که اگر عجلی را که خدا برای او کتب مقرر کرده نبود، یک آن حاضر نبود تو این دنیا بمانه، میخواست اوج بگیره بره، نمیخواد اینجا بمونه. چرا مونده؟ من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان، غال و مقال عالمی میکشم از برای تو. این حالت انسان رو برای حضرت آدم، این فضیلت آدمه، میگه عشق به اون عالم. حالا شاهدش آیات بعدی رو ببینید، میگه من قبل فنسی و از قلنا للملائکه تسجدوا لآدم فسجدوا. خب اول میگه فنسی و لم نجده، از ما بعد گفتیم بهش سجده کنید، خب یکی چون مقام نداره که سجده نباید بکنه. فقلنا یا آدم ان هذا عدو ولک، این شیطان دشمنه. فقلنا، اینجا باز کلمه قاله داره، فقلنا یا آدم ان هذا عدو ولک ولی زوجک فلا یخرجنکما من الجنه، شما رو خارج نکنه. خب اخراج اینجا دو تا معنی میده، یک اخراج از بندگی حضرت حق، یک اخراج از این مرحله ملکوت به ملک تا از ملک دوباره حرکت کنن به بالا. اینجا سخن از چیه؟ از این ملکوت به ملکه. خدا میخواست آدم اخراج بشه بیاد تو ملک یا نمیخواست؟ بله، از اول گفت اینی جا الان پل عرضه. پس چرا میگه شیطان؟ میخواد ها توجه داشته باشید، عنایت بکنید، شاهدشو بعد میارم، میخواد بگه جلوه این ملکوت در ملک آشکار میشه. دقت کنید، جلوه این ملکوت در ملک آشکار میشه. جلوه ملکوت در ملک آشکار میشه یعنی چی؟ یعنی شما که میرید تو دنیا، تو عالم ملک، خدا، عالم معنا، ایمان به غیب، عشق به ارزش‌های والا چنان وجود شما رو ممکنه بگیره. هرگز صحبت حاضر غائب شنیده ای، من در میان جمع و دلم جای دیگر است. نمیشه؟ یه مثال بزنم یادش بخیر. با دو سه تا از خوبان، بعضیشون رفتن خدا ایشون بیامرز، بعضیشون زندن خدا توفیقاتشون رو روزافزون کنه، زیر گنبد عسکریین علیهما السلام ایستاده بودیم. خدا به حق امیرالمؤمنین، به عظمت فاطمه زهرا، به حقیقت خودش قسم که وهابیت و حامیانشون رو در کره زمین ریشه‌کن بفرماید ان شاء الله. یکی از اینا به من گفت احساس نمی‌کنی تو بهشتی؟ ببینید حال و هوای زیر گنبد عسکری این چه حال هواییه. گفتم بله، من اصلا حس می‌کنم رو زمین نیستم. دیدم اونا این احساسو داشتن. اونا اول به من گفتن. گفتن احساس نمی‌کنید که تو بهشتی؟ اصلا اینجا مثل این که کره زمین نیست. یه وقت شما کنار حرم ذریح یک امام، تو مجلس یک اهل دلی، دعا کنید سر راتون قرار بگیره. حیف عمره، حیف عمره. آدم 60-70 سال تو این دنیا بیاد و بره، با اهل دلا هم نشین نش. یک اهل دل، یک زنده دل، یک مرد خدا، یک عالم ربانی، آدم نیم ساعت در محضرش میشینه، میبینه رفت تو عرش و برگشت، اومد تو فرش. خب تو اون حالتها ملکه، ولی تو ملک سر از ملکوت در میاره. این حالتی که شما تو کره زمین تو ملک حالت ملکوتی دارید، اونی که میخواد شما رو از حالت ملکوتی در ملک خارج کنه شیطانه. حواستون رو جمع کنید، فردا میرید تو ملک، اما در ملک میتونی ملکوتی بشی. هرگز صورت حاضر غائب شنیدی، من در میان جمع دلم جای دیگری است. آشنایان ره عشق در این بحر عمیق غرق گشتند و نگشتند به آب آلوده میشید، اما شیطان اونجا نمیذاره، نکنه شما رو خارج کنه. شاهدش جلسه قبل سوءاتو معنی کردم یا نه؟ لباس رو از قرآن براتون شاهد آوردم که این لباس، لباس تقواست و این سوءات ظلمت‌های عالم ماده است. لباس تقوا کدوم سوءات را میپوشاند؟ عورتین را. عورتین لباس، عورتین که لباس معمولی میپوشونه، این عورتین یعنی عوامل شهوت. این پوشش یعنی تعلقات دنیوی را از بین بردن. لذا داره میگه حواستون جمع باشه، حالا که میخواید برید در کره زمین، برید تو عالم دنیا، اینو بدانید که شما را خارج نکنه. فتشقا، به زحمت میافتید. اینجا حالا چون این لا تجوع فیها ولا اینا رو توضیح دادم، تکرار نکنم. وسوسه الیه شیطانو، میگه شیطان وسوسه کرد. خب پس شیطان میتونه وسوسه کنه حضرت آدم رو؟ جواب خوب دقت بفرمایید. اول بیایم رو کلمه وسوسه توضیح عرض بکنم. شما به کتب لغت مراجعه کنید، وسوسه لهو اگر به کار بره در عربی یعنی نحوه ای تحریک کردن در قالب نصیحت. وسوسه الیه یعنی پنهانی در دل تحریک کردن. ببینید یه وقت در اندرونمون الذی یوسوس فی صدور الناس، اینا مثل تحریکات شیطانی در درون میشه. یه وقت یکی میاد خودشو بغل دست شما مینشونه، شروع میکنه به شما نصیحت کردن. شما یه وقت میدانید این آدم موذیه، آدم شیطانیه، در قالب منافقه، در قالب دوست خودشو جا زده. یه وقت نمیدانید دشمنه. اینجا قرآن کریم میفرماید و وسوسه الیه، نمیگه وسوسه له. یعنی چی؟ یعنی شیطان اومد در قالب نصیحت خودشو جا زد. حالا که در قالب نصیحت جا زد، حتی چجوری با حضرت آدم صحبت کرد؟ این اجازه بدید از سوره اعراف براتون بگم، چون در سه جای قرآن اومده. اونجا ببینید چجوری میگه. میگه وسوسه لهما، اونجا میگه وسوسه لهما، اینجا میگه وسوسه الیه. حالا این فرقش چیه الان عرض میکنم. میاد اونجا میگه چی گفت بهشون؟ ما نهاکما ربکما عن هذه الشجره، آیه 20 سوره اعراف، شما را نهی نکرد از این درخت الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، که این درخت باعث میشه ملک بشید و همیشه خلود ملکوتی داشته باشید. ملک یعنی چی؟ یعنی ملکوتی، خلود در عالم ملکوت. پس اون شجره در نظر حضرت آدم هم چی جلوه کرد؟ همون مقام ملکوتی و خلد. منتها خدا به آدم گفته بود نمیرسی مگر اینکه بری از کره زمین زحمت شو بکشی، مراحلش رو طی کنی بیای بالا. بعد و قاسمهما انی لکما لمن الناصحین، قسم خورد شیطان برای این دوتا که من دارم نصیحتتون میکنم، من واقعا دوست شما. حضرت آدم دیدید بعضی آدمایی که اصلا به تا حالا دروغ نگفتن، اصلا خیانت نکردن، باورشون نمیشه کسی دروغ بگه. خدا رحمت کنه یه مرد خدا بود، من دیده بودم، یکی از عزیزانی که الان اینجا تشریف دارن ایشون هم این قضیه رو از این مرد خدا نقل میکنن. میگن ایشون همراه یک عالم معروفی در یکی از شهرهای شمالی رفته بودن توی باغ وقفی ببینین، و بعد وقتی از دم در اومده بودن بیرون کفششو کنده بود، خاکاشو میتکون. بهش گفتن چه میکنی؟ گفت خاک ملک وقفیه، به کفشم چسبیده، از این ملک نبرم بیرون. یه همچو آدمایی. ایشون بچه بودم، مهمان پدر من بود، من یادم میاد. گفتن دیشب نصف شب فلانجا یه دزد گرفتن. شون گفت عجب، نماز شبشو کی میخونده پس؟ یعنی اصلا اینقدر تو عالم خودشونن که اصلا بگه نصف شب که خب آدم نماز شب باید بخونه، مگه وقت دزدی پیدا میکنه؟ یه آدمی که دروغ نگفته، یه آدمی که خیانت نکرده، یه آدمی که جز صداقت است. به همین جهتی که سر این آدم ها زیاد کلا میره، از بس خودشون صافن، از بس خودشون آدم های بی اذیت و بی آزاری هن. اصلا آدم در اون مرحله باورش نمیشه کسی قسم دروغ بخوره. لذا اومده میگه داره تکلیفم که نبوده، قسم میخورم من از ناصحینم. ای پس این مقامی که خدا گفت به ملکوت برسم از این بخورم میخوره. خدا میگه دیدی از عجله کردی، حالا پس زودتر برو بیرون. و از ظلم اینجا تکون من از ظالمین، ظلم معنی کردیم. ظلم چی بود؟ بهرمندی کمتر. پس بهرت کمتر شد. بهرت کمتر شد یعنی چی؟ بهره ملکوت قبل از ملک کمتر شد. اگر حالا نمیخوردی فعلا تو ملکوت بیشتر نگهت میداشتم، ولی چون خوردی عجله کردی زودتر از ملکوت برو تو عالم مول. حالا از عالم مول خودت شروع کن، بیا بالا. سمج تباه رب، خدا او رو انتخاب کرد، هدایتش کرد، یادش داد، گفت خودت این کار رو بکن، بقیه هم این کار رو بکنن، حالا حرکت کنید بیایید بالا. خب حالا واژه هایی که در این سایه به کار رفته یک یکی جداگانه بگم. یک، خدا نهی کرد آدم عمل به نهی انجام داد. نهی، نهی ارشادی بود یا مولوی؟ هیچ کدوم. چرا؟ چون اصلا دار تکلیف نبود، اصلا دار تکلیف نبود، چون تو عالم ملکوت، عالم ملکوت که تکلیف نیست. لذا نهی توی مقوله دیگری میره. اگرم بر فرض کوتاه بیایم نهی رو نهی ارشادی بگیریم، تازه میشه ترک اولا، که ترک اولا رون اونایی که قائل شدن میگن منافاتی با اسمت نداره. مثل که به ما بگن عمل مکروه نکنید. عمل مکروه نکنید نهیه، نهی مولویست یا ارشادی؟ نهی ارشادی. حالا اگه ما الحمدلله شما که عمل مکروه انجام نمیدید، بنده که عمل مکروه انجام میدم، نهی رو انجام دادم، که این که گناه نیست، معصیت نیست، یه اولایی رو ترک کرده. دو، ظلم که تکونو من ظالمین، که ظلم بهره‌مندی کمتر با قرائنی که در آیات به کار رفته. آقا این باعث شد بیش از این نمیتونی اینجا بمونی، برو بیرون، برو مراحل طی کن، بعد بیا. خب چرا آدم ناله زد؟ یکی از عزیزان سوال کرده، از این دقت ها و سوال ها متشکرم، ولی دقت بکنید به جوابش. ناله مگه الان شما تو دعای نصف شبتون گریه نمی کنی؟ از فراغ خدا نمی نالید؟ از نیستان تا مرا ببریدن، از نفیرم مرد و زن لیدن، این ناله چیه؟ چرا اومد دم در خانه حضرت زهرا سلام الله علیها، این که همه تون خوندید و شنیدید، گفت بیبی جان علی رو دیدم تو نخلستانهای مدینه، حتی تعبیری که روایت داری اینه، مثل ماهی که از آب گرفتید چگونه میلرزه داره جون میده، اینجوری داشت جون میداد، مری برید دادش برسید. فرمودن حال مناجات علیه، کارش نداشته باشید. شما تو همین دعای کمیل چقدر گریه و ناله دارید؟ این گریه ها که برای اینکه خدا تو منو دور کردی، منو روندی، منو از این مثلا گناه که این اصلا درد عشق است. عاشق وقتی از معشوق جدا میشه، خوب دقت کنید، چه کنم وقت نیست وگر نگفتم اینه باید خیلی ما بحث میکردیم، من دارم سریع رد میشم. ما یک وصل داریم، یک فراق داریم، فراق بعد از وصل داریم، یک وصل بعد از فراق داریم. قبل از این که به این نشعه بیایم وصل بودیم، ما زبالاییم و بالا می رویم، ما زبالا بودیم، ان لله وصل بودیم، آمدیم تو عالم ملک، فراق بعد از وصله. غافلین از فراق بعد از وصل این خیالشون نیست، این خیالشون نیست، چون غافلن، در اصل غفلت این خیالشون نیست. آگاهان به فراق بعد از وصل میشه مثل امیرالمؤمنین ناله سر میده، میشه مثل امام سجاد تو دعاهای صحیفه سجادیه فریاد برمیاره. وصل بعد از فراق میشه مقام قرب عالم دیگر که باید در ملکوت اعلی بهش برسیم. این حالت یک انسان کامل میگه وای من کجا بودم الان کجام، نکنه اینجا گیر بیفتم، نکنه تعلقات دنیوی روز و شب با دیدن صیاد، مستم در قفس، بس که مستم نیست معلومم که هستم در قفس. از دنیا سجن المؤمن، هر چه مؤمن تو دنیا تو عزت و شوکت و ثروت و مکنت باشه، مثل حضرت یوسف، مثل حضرت سلیمان، ولی گفت سجن المؤمن، چرا؟ نسبت به اون مقامی چیه؟ یه دیدم دید زندان سکندر بگرفت، اینا به عنوان یه مرحله مأموریتی است. لذا کسی واقعا این معانی رو بفهمه، این حرف مولا رو میفهمه، والله والله قسمه، خدایا تو رو به جان مولا معرفت دینی ما رو بالا ببر. لذت، لذت حلاوت، لذت حلاوت درک معارف دینی رو به ما بچشون، یه چیز دیگه میشه. این کلمه مولا رو کسی بفهمه، والله ابن ابی طالب آنس بالموت من الطفل بصد یا امه، یعنی چی؟ به خدا قسم پسر ابی طالب به مرگ از بچه به پستان مادر بیشتر انس داره، چرا؟ چون گر مرگ رسد چرا حراسم، که این راه به توست می شناسم. مرگ اگر مرد است گو نزد من آی، تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ. من از او عمری ستانم جاودان، اوز من دلغی ستاند رنگ رنگ. اما مرگ چه کسی؟ بله اگر مرگ است از این طرف کجا میبرن، از اون طرف هم گفتن کجا میبرن، درجات و درکات هر دوتا رو گفتن. حالا ما اگر در این آیه شریفه داره به ما میگه برید، حالا که اومده آدم گریه میکنه عشق، خب بله مقام آدمه که گریه میکنه، منی که در مناجات شب گریه نمیاد ضعفمه، منی که دعای کمیل میکنم فقط لغلقه زبانه. بارها گفتم دعا معرفت میخواد، نه اینکه بل کنیم، بخوانیم ولی از خدا بخوایم با معرفت بخوانیم. استادی داشتم میفرمود من هر وقت دعای کمیل میخونم به این عبارت که میرسم، صبر تو علی حر نارک و کیف اصبر علی فراقک، یا نمیخوانم یا به قصد اخبار میخونم نه انشا. یعنی چی؟ یا نمیخوانم برای اینکه خود دروغه، من میتونم بگم صبر تو، حالا من آتش جهنم رو تحمل میکنم، فراغ تو رو چجوری، این من کمچه ظرفیتی ندارم. اگر بخونم به قصد خبر میدم که امیرالمؤمنین فرموده، واقعا من میتونم بگم صبر تو هر ناره، اما اونی که این مقامو درک میکنه به اندازه درکش نمیگه. آقا اگر ماهایی که الحمدلله جمعمون این حرفا و تحلیل این مطالب و آیات و فهمیدن و روایات و درک اینا برای ما مطرح شده، بیان امشب به همه ما بگن آقا چند تا اتوبوس دم در گذاشتیم سوار شید، یک رجل الهی الان در فلان منطقه شهر پیدا شده، تمام سوالات شما رو جواب میده، تمام مشکلات فکری شما رو حل میکنه، چی سوار میشه هممون میریم دم در، یک سالونیه، بفرمایید بفرمایید بفرمایید، آقا اونجا نشسته میخواد سوالات شما رو جواب بده. بنده میرسم دم در، به من میگه که شما برو اتاق بخلی، چای هست، نسکافه هست، شکلات هست، بستنی هست، چلو کبابم ملداری هست، منو تو جلسه راه نمیده، میبره اون بعد. من چای و نسکافه میخورم و چلو کبابم میخورم، شما مشکلات فکریتون حل میکنید، بعد میگین وقت تموم شد سوار اتوبوسا بشید برگردید. من میام تو اتوبوس و شما میگم به شما چلو کباب دادن؟ نه. چای نسکافه دیدی به من دادن به شما ندادن؟ همتون به من میخندید، میگید بعد وقت تو ظرفیتت بیشتر از این نبود، تو همون چلو کباب شکمتو سیر میکرد بسد بود. اونی که میفهم این معانی را اگه ما را ببرن بهشت، چلو کبابای بهشتی بدن، غذاهای ناز بهشت بدن، ولی نگذارن پای درس امیرالمومنین بشینیم چون ظرفیت نداریم. این فریاد نداره؟ نگذارن اونجا کنار ابا عبدالله الحسین قرار بگیریم. لذا وقتی قرآن مقام نفس مطمئنه رو بیان میکنه، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک، اما اول چی میگه؟ بدخلی فی عبادی، بیا تو این جمع، اون مقام نفس مطمئنه است. اون وقت گریه مؤمن در این عالم اینه. من سالها روی این آیه مشکل داشتم، قبلا گفتم در جمع شما، تو بقره خداوند وقتی مقام الذین یؤمنون بالغیب رو توضیح میده میره چند آیه جلو، الذین یظنون ملاقی ربه، گفتم چه آیه در وصف آدمای ارزنده داره بیان میکنه، چرا میگه یظنون؟ ظن یعنی چی؟ گمان، حدس، گمان دارن که خدا را ملاقات میکنن. میدیدم اکثر تفاسیر داره ای یقینونه، این یظنونه یعنی یقینون، حقیقتش به دلم نمیچسبید. به قول طلبه ها لایت چسبک بود. خب خدا نمیتونست بگه یقینونه، با چرا گفته یظنونه؟ با زن معناش یقین نیست. تا برخورد کردم به روایتی از امام صادق علیه السلام، دیدم امام صادق فرمودن میدونید چرا خداوند در این آیه میفرماید مؤمنین سطح بالا که یقین به قیامت دارن الذین و بالآخرت هم یوقنونن یظنون ملاقی ربهم، چرا؟ چون میگن نکنه عاقبت به خیر نمیریم، نکنه بلغزیم، نکنه اون لحظه های آخر عمر حقیقت وجود ما که لیاقت مقام لقاء رب نداره جلوه کنه و ما، لذا این همه میگن دعا کنید عاقبت به خیر. حالا آیا میچسبه به دل آدم؟ معنیش میچسبه. لذا این درد، این صحبت اشک و گریه اینیه. آدم میگه درست من اومدم تو ملک، درست خدا خواسته بیام تو ملک و از این ملک با سر از ملکوت در بیارم، اما نکنه اینجا راه رو گم کنم. اون چه ما کردیم با خود هیچ نابینا نکرد، ما درون خانه صاحب خانه را گم کردیم. طفل میگرید که راه خانه را گم کرده است، من نگریم چون که صاحب خانه رو گم کردم. نکنه صاحب خانه رو گم کنیم. جوانای عزیز این تذکر رو بدم برگردم، پول باعث میشه صاحب خانه رو گم کنیم. صاحب خانه خداست. چقدر شیخ باهایی قشنگ میگه، او خانه همی جوید و من صاحب خانه. کعبه نشان است که ره گم نشود، حاجی احرام دگر بند، ببین یار کجاست. اشخاصی رو میشناسم سالهاست مکه نرفتن، اصرارشون میکنن، بروز نمیدن، میگه نمیدونم صلاحیت واجب شرعیشون انجام دادن و اشتباه نشه، واجبی حرف دیگریه، باید بریم واجبمون رو انجام بدیم، واجبشون انجام دادن. میگه بعد از انجام واجب بعدی به من میگن عمره؟ میگم نه. حج تمتع؟ نه. چرا؟ میگه آیا صلاحیت ورود به میقات را دارم یا باید حالا رو خودم کار کنم؟ یه معنی دیگه ای داره. یکی از اوتاد روزگار عاشق ابی عبدالله، عاشق ابی عبدالله، هرچی میگفتن بریم کربلا میگفت من از دور زیارت میکنم. خلاصه حرکت با یه عده رفتن کربلا، توی اون مهمون خونه، مسافر خونه، کاروانسرایی که توقف داشتن، روز اول کربلاست دیگه، مشرف شدید میدونن همه سر پا میشکنن. یه عشق امام حسین با دلها چه میکنه میدونید. میدویدن دیدن ایشون از توی کاروانسرا بیرون نیومد. نیومد حرم. روز دوم نیومد. روز سوم نیومد. کم کم پچه پچه تو کاروان افتاد. ای آقا که این همه عاشق امام حسین بود. این همه از ابی عبدالله حرف میزد. اسم امام حسین میبردیم گریه میکرد. چه میگفت؟ ای چرا تا اینجا اومده نمیاد؟ برخی از خصیصین اومدن به این مرد خدا گفتن آقا داره یه بدبینی توی جمعیت نسبت به شما و تشیع ایجاد. گفت ای تکلیفم عوض شد. چشم. تا گفت تکلیفم عوض شد فهمیدیم یه چیزیه. دیدیم رفت و غسلی کرد. رنگ چهره تغییر کرد. حال دگرگون شد. لباس پوشی تقریبا مثل اینکه محرم داره میشه. یه حال عجیبی. همین که از این کاروانسرا در اومدیم دیدیم رنگ چهره زرد، بدن میلرزه، حال منقلبه. وارد صحنه ابی عبدالله که شدیم یه نگاهی کرد گفت حبیبی یا حسین، قش کرد افتاد، تمام شد، مرد. نمیتونیش تحمل کنه، تکلیفش نبود، باید از دور. ولی وقتی دید که داره بدآموزی تکلیفش عوض شد. آقا حساب حقیقت دین عشق است و بس. از کجا میگیم؟ به امام صادق علیه السلام عرض کرد حب. حضرت فرمود هل دین الا حب؟ مگه دین غیر از حبه؟ دین عقیده داره، دین احکام داره، دین اخلاق داره، دین وظایف اجتماعی داره، دین، ولی همه میاد محور عشق به حق. عاشق کسی است که از فراق معشوق میناله، ذاتش مهری که خود افروخت، جسم و جان و پیکرم را سوختی. هر که زین آتش نسوزد پخته نیست، وان که زین آتش بموند خام کیست؟ ای تو داروی تن تبخیز من، وی همه چیز من و هر چیز من. روز هرچه غیر تو برتافتم، خیشتن را در وجودت یافتم. می گدازد گرچه جانم از فراق، زنده می دارد دلم را اشتیاق. راستی را از چه جانم سوختی، این چه آتش بود تو افروختی؟ خوب کردی بیشتر جانم بسوز، هر چه خواهی بر لهیبش برفروز. عاقبت من یار خود را یافتم، نازنین دلدار خود را یافتم. یاد تو روشنگر افکار من، ای خوشا من تا شدی تو یار من. یه عشق فراغ حضرت حقه که باید تو این عالم ما مبتلا باشیم تا بتونیم بهش برسیم. لذا حضرت آدم ذلت و اخراج. پس اگر در این آیه اومده که ابلیس باعث شد که حضرت آدم لغزید و اخراج شد، اولا که داره تکلیف نبود عرض کردم، بعد زلت یعنی چی؟ یعنی سرخوردن، از اینجا در رفتن. خب حضرت آدم از عالم ملکوت سرخورد اومد تو عالمون که بنا بود بیاد، منتها چون شیطان قسم خورد خودشو ناصح جلوه داد، یه لحظه در وجود حضرت آدم این جلوه کرد که اصلا باورش نشد کسی دروغ میگه داره خیانت میکنه. گفت خب شاید اون مقام قربی که هست، مقام ملکوت، بناسم از این درخ بخورم. لذا خداوند فرمود نه، باید بری تو دنیا. پس این زلت هم از اون. توبه و تلقی کلمات از خدا یعنی چی با این توضیحات؟ توبه گفتی رو کردن، توجه کردن. هم خدا با آدم توجه کرد، هم آدم به خدا توجه کرد. تلقی کلمات یعنی یاد دادن به او که چجوری باید حرکت کنی بیای بالا. و عصا اسیان. اسیان در لغت یعنی چی؟ یعنی از یک فرمانی سر بیرون بردن. خب اگر از فرمان سر بیرون بردن باشه، فرمان ارشادی هم سر بیرون بردنه، ولی گناه که نیست. تازه این فرمان که حتی فرمان غیر از ارشادی و مولوی هم میتونه باشه. قوا یک معناش که راغب در کتاب مفرداتش معنی کرده، من یادداشت کردم براتون بخونم. ای فسد عیشو، یه معنای قوا اینه. فسد عیشو، عیشش کم شد، فاسد شد. عیش ملکوت کمه؟ خب بله، باید بیاد مرد. اما این مثل این که مثلا فرض کنید ما 3-4 نفری شب امتحانه نشستیم با هم میگیم و میخندیم، یه دفعه یکی یادم میندازه آقا فردا امتحانه، میگه آره ول کن، حالا باید بالاخره گفتنا و خندیدنا رو تمام کنیم بیایم این بعد. خب این نسبت به اون عیش، حالا این مثالی که میزنم با اونجا قابل مقایسه نیست. فقوا یعنی از عیش ملکوت جدا شد، اومد تو ملک. لازمه ملک هم اینه که باید با دست و پنجه نرم کنه، با این دست و پنجه نرم کردن ها بیاد بالا. اینا خلافه. پس خلاصه این شد، خداوند در قرآن کریم انبیا را، اولیا را، بندگان مصطفی، بندگان مجتبا، بندگان مطاع مطلق، بندگان مخلص معرفی کرده. آقا دشمن میخواد مقام اولیا را بکوبه. ببینید عزیزان من، اگر بچه های ما توی مدرسه ثبت نام کردن، ما مقام معلم رو بیش بچه نباد بکوبیم پایین بیاریم. اگه قبول نداریم اون معلم و بچه‌مون رو تو مدرسه نگذاریم، ولی اگه بچه رو تو مدرسه گذاشتیم، باید معلم در نظر بچه عظمت داشته باشه. خواستن عظمت انبیا رو در نظر ما بکوبن. چرا وهابیه توسل رو میکوبه؟ میخواد رابطه ما رو با برجستگان الهی از میان ببره تا بتونن به اهداف خودشون برسن. لذا اینا رو قرآن میگه بندگان مصطفی هن، بندگان مجتبی هن، بندگان مخلص هن، بندگان مطاع مطلق هن و هاکزا. بعدم آیاتی که هست چنان با رموز، با اسرار، با کنایه، اشارات زیبا اینو قرآن داره بیان میکنه که میخواد اونی که اهلش هست با دقتها در این رابطه بخواد استفاده کنه. یک نمونش از ملکوت به ملک و از ملک به ملکوت و مشکلاتی که در تجلی ملکوت در ملک شیطان میتونه داشته باشه داره به ما نشون میده. خب این مجملی بود از بحث حضرت آدم در 3 جلسه و بحث کلی که قبلا در 5 جلسه. دوستان عزیزی که میگفتن ما تابستون جلسات تعطیل میشه، یه مقداری حالا هوامون تغییر میکنه، چند سفارش دارم به خاطر خدا اینا رو یادداشت کنید، مقید بشید. یک جنبه ایجابی و عملی. یک، نماز اول وقتتون فراموش نشه عزیزم. من با دوستان جوان، چه خواهرها چه برادرها دارم میگم نمازتون اول وقت بخونید عزیزان من، برکاتی داره، آثاری داره، حفظ میکنه، شیطان رو ناامید میکنه. نذارید نمازتون از اول وقت بگذره مگر عذر موجه داشته باشید. به ویژه صبح چرا نماز اینقدر طول بدیم؟ چرا بگذاریم وقتش بگذره؟ این نماز اول وقت سپریه آقا خانم، سپریه، شیطانو دور میکنه. نذارید بیشتر توضیح بدم، وقت نیست. نماز اول وقت. 2، آقایون خانوما، قرائت قرآن رو ترک نکنید. نذارید فقط شبای جمعه قرآن بخونید، فقط ماه رمضان قرآن بخونید. حداقل در این 24 ساعت 50 آیه بخونید عزیزان من. یه گوشه مؤدب بشینید سر سجادتون. اگر موقع نماز هم وقت ندارید، غیر موقع نماز وضو بگیرید. مؤدب با خدا دارید حرف میزنید. مؤدب تعبیر قشنگیست از روایات معصومین. اگه دوست دارید خدا با شما حرف بزنه قرآن بخونید. اگه دوست دارید شما با خدا حرف بزنید نماز بخونید. نماز حرف زدن شما با خداست. آقا اگر یه شخصیتی بخواد با من حرف بزنه، من چجوری در مقابلش وای میستم؟ قرآن وقتی میخونم این خدا داره با من حرف میزنه. مؤدب با وضو بشینید، شبانه روز 50 آیه از آیات قرآن از رو بخونید. اینم انشالله یک سپری براتون میتونه باشه. 3، اگر شرایطتون از نظر جسمی اجازه میده، پدر مادرها راضین، مشکلی نیست، گاهی روزه مستحبی بگیرید، مخصوصا برای کنترل شهوت جنسی در جوانها تأثیر به سزایی داره روزه مستحبی. 4، زیارت اموات برید آقا. گاهی تابستونه، حالا تعطیلید، خیلی هم کار ندارید، یه جلسه برید حضرت عبدالعظیم، یه جلسه برید حرم امامزاده صالح، یه جلسه برید امامزاده قاسم، لابلای این قبرها قدم بزنید، یه فاتحه‌ای بخونید، یه چند لحظه بشینید فکر کنید، نگاه به این قبرها بکنید، به یاد عالم دیگه بیفتید. آقا جون دنیا همش شکم و شهوت نیست، دنیا همش پول و تعلقات نیست. من امروز صبح یه فرصتی داشتم، یه لحظه اومدم قدم بزنم یه کمی، یه دوتا گربه رو دیدم. اینا چند لحظه مکس محو این دوتا گربه شدم. یک بچه گربه بود با مادرش. بعد خدا شاهده به فکر خودم افتادم، گریم گرفت. گفتم الان تو دنیای این گربه اگه بریم، تمام تعلقاتش اینه، یه تیکه گوشتی غذایی چیزی گیرش بیاد، این دوتا با هم دیگه بخورن و بعد دم بجنبنن، بعد برن یه سایه‌ای بگیرن و خوابن و دلشون خوشه. خب ما میخندیم میگیم که گربه دیگه غیر از این چیزی براش مطرح نیست. حالا اگر موجودات ملکوتی نگاه به من بکنن، از صبح تا شب دلخوشیم چیه؟ پول در بیارم، ارضای شهوت کنم، مقام. چه خبره؟ که چی؟ عزیزان من، این همه برای پول دویدن کجا رفتن؟ این همه برای مقام دویدن کجا رفتن؟ این همه ارضای شهوت کردن چی شدن؟ یک چیز ماند، اونایی که با خدا بودن. با خدا رابطتون رو قوی کنید. جوان عزیز، اگه تو سن جوانی شهوت جنسی نمیذاره با خدا باشی، تو میانسالی هم شهوت پول نمیذاره با خدا باشی. یکی اون طرف ترم رفتیش مقام نمیذاره. شیطان که دست بر نمیداره. هارون گفت بگردید، 100 خورده سال بعد پیغمبره، کسی رو پیدا کنید که مستقیما پیغمبر رو دیده باشه و از اون حدیث برای من نقل کنه. گشتن، یک پیرمرد 100 خورده ساله که دیگه راه نمیتونست بره، گذاشته بودن توی زنبیل، پولش کردن آوردن پیش هارون. هارون گفت پدر جان تو پیغمبر خودت دیدی؟ بله خودم دیدم. از پیغمبر حدیثی یادت برای من بگی؟ بله، از پیغمبر شنیدم بشر، حالا با نقل به معنا اینجوری بگم، رو خودش کار نکنه، خودسازی نکنه، هر چی سنش بالاتر بره حرصش بیشتر میشه. گفت عجب. از پیغمبر گفت به شکرانه این که حدیثی مستقیما از پیغمبر شنیدم، سله بیارید بهش بدید. آوردن مقداری پول و اینا بهش دادن. خب این همراهش گرفت تو زنبیل گذاشت، این پیرمردو و زنبیل کول کرد و اومد بره. به دم در کاخ رسید، پیرمرد گفت منو برگردون. گفت چیه؟ گفت یه صحبت دارم. گفت به هارون گفت قربان، اینی که دادی مال این سال یا هر ساله میدی؟ هارون گفت صدق رسول الله، پیغمبر راست گفته، مجربه، آخه داریم میمیره پاش لبه گونه. خب حالا آقا ما تعلقات دنیوی عزیزان دست بر نمیداره، هر سن یه جور. بیایم اراده بکنیم. رضا زیارت اموات گاهی حال هوای ما رو با عالمه. پنجمی، آقا جون مطالعه و نوار درست گوش کردن وقت بگذاریم. نمیشه ما کتاب نخونیم، نمیشه مطالعه نکنیم. یه مقدار کتابای دینی بخونیم، یه مقدار شرح حال معصومین رو بخونیم، یه مقدار شرح حال بندگان برجسته الهی رو بخونیم. اینا کی بودن، چی بودن، چه کردن، چه عمری صرف شده، این دنیا چه چیزایی رو دیده. یکی هم ماییم اومدیم یه چند سبایی تو این عالم. من جایی این رو دیدم از نظرم رد شده، مدرک قوی ندارم، نمیتونم قاطع بگم، دلم این نیست حرف بی مدرک بزنم. نسبت میدن به راسل، نمیدونم، شاید حالا کس دیگه باشه، میگن راسل با اینکه ماتریالیسته میگه در عالم رؤیا دیدم، حالا به راسل نسبت میدن، شاید کس دیگه باشه، میگه در عالم رؤیا دیدم که کهکشانه، منم واسطادم یه جایی همینجور کاروانهایی میان از جلو من رد میشن. گفتم شما کی هستی؟ گفتن ما مأمورین کهکشانیم. تو کی هستی؟ گفتم من راسل. راسل کیه؟ گفت فیلسوف معروف قرن 20. گفت نمیشناسیم. کجایی؟ گفت تو لندن. گفت لندن کجاست؟ گفت اروپا. گفت اروپا کجاست؟ گفت کره زمین. اون کره کوچولو که یکی از سیارات منظومه شمسی است، ما که میبینی در اینجا رد میشیم، هر چند هزار سال یک بار امورمون از این سر کهکشان به اون سر کهکشانه. حالا این اگرچه ممکنه تو عالم رو، ولی واقعیت عالم وجود اینیه. چه خبر آقا؟ این همه هستی عالم، یه موجودم من و شما، یه انسانیم تو این کره زمین. اگر سر از ملکوت در آوردیم از همه بالاتریم، ولی اگر سر از ملکوت در نیاریم به چی مینازیم آقا؟ به شکمچرانی؟ جناب فیل از من و شما بیشتر میخوره. به شهوت جنسی خوک معروف تره. به قلدری و سگ و گرگ و ببر و پلنگم یک چیز برای انسان عبودیت حضرت حق. بذار یه مقدار کتاب بخونیم تو این زمینه، یه چهار تا نوار خوب بذاریم گوش کنیم، نه اینکه ازم از کنار هر ماشینی هم رد میشه اگه صدای نواری هم میخواد تو گوشش بیاد من نمیدونم که حالا محتوای شعر چیه، حالت شعر چیه. نگم این پنج تا نماز اول وقت، قرائت قرآن، روزه مستحبی، زیارت اموات، مطالعه و نوار خوبوش کردن. دو تام از اون ور بگم عزیزان من، خدا میدونه دوستتون دارم، دارم میگم، من با جوونا دارم حرف میزنم عزیزان، اینترنت وسیله خوبیه ولی شما رو به جان امام زمان تا چشمتون به صحنه های کذایی افتاد قطع کنید، بیچارتون میکنه. میدونم میگم بیچارتون میکنه. اگر نفعی برای شما داشته باشه بنده و امثال بنده چه ضرری میکنیم که شما پای اون فیلم ها بشینید و ببینید؟ آه تجربه ثابت کرده، علم ثابت کرده، به خدا در اروپا و آمریکا کنترل میکنن، فیلتر میذارن. خانواده ها اینا رو با اطلاع دارم میگم، خانواده ها اتاقی که کامپیوتر توشه اتاق خاص بچه ها نیست. خب چرا ماها گاهی اینقدر افراط میکنیم تو بعضی مقولات، صحنه هایی که افراد در سن بالا رو بیچاره میکنه تا چه برسه در بحبوحه سن جوانی؟ نکنید، اینا بیچاره میکنه، اینا دینو میبره، اینا ایمانو میبره. یه مقدار قدرت کنترلتون رو تمرین کنید. این اینترنت رو بعضی مسائلش رو من یه بارم عرض کردم، مجبور شدم برای اینکه بفهمم چه خبره، والله مریض شدم ولی دیدم که چه خبری، چی دارن میگن. اگه من میخوام بگم چیاست، والله که صیغه قسم دیدم مریض شدم دیگه. وحشیانه ترین چیزه، کثیف‌ترین چیزی که آدم میتونه فکرشو بکنه که در دنیای هیچ حیوانی هم به این کثافت بعضی چیزا نمیشه دید، در قالب آزادی انسانی فیلم کردن توی اینترنت گذاشتن، این جوان بدبخت من و شما با دیدن اینها سر از کجا در بیاره؟ آقا این یک بلاست در عصر ما، حواستون رو جمع کنید. دو، شما رو به جان امام زمان تو مجالس، تو محافل، نشست‌های دوستانه که سخن از تحریک گناه و وسوسه شیطانی است نرید، فاصله بگیرید، بعد ببینید که چه الطافی شامل حالتون میشه. شما به خاطر خدا گذشت کنید، از اون برم ببینید که خداوند چه میکنه. میره داماد عجیبه، شیخ بهایی 40 سال زحمت کشیده با اون استعداد شیخ بهایی، میری داماد تو بحبوحه جوانی با شیخ بهایی هم عرض شده. چرا؟ یکیش اینه، اون قضیه ای که همتون شنیدید، شب مشغول مطالعه تو حجرش بود و اون دختر جوان از دست یه عده اوباش فرار میکرد و پناه به حجرش برد و دید نمیتونه تنهایی این دختر رو الان به خانوادش برسونه، تو حجره جا داد و خودش اومد توی ایوان حجره مشغول مطالعه شد. شیطان وسوسه رو شروع کرد، انگشتاش آور رو شمع سوزون که در اثر احساس دردی که در این سوزش ایجاد احساس میکنه به فکر شیطانی نیفته، اینجوری خودش رو از گناه حفظ کرد. صبح دختر رو سالم به خانوادش برگردون، از فردا دید مطالب داره به او الهام میشه، از فردا دید مطالب داره به جوان عزیز. به خاطر خدا بگذر ببین خدا چی بهت میده. خب ما اعتقادمون اینه، ولی نعمت ما، صاحب اختیار ما، آقای ما، همه کاری ما، وجود مقدس بقیت الله العظم خیلی مظلومه، خیلی تنهاست، خیلی فراموش شده است، خیلی از او غافلن. از صبح تا شب اگر دقت کنیم چقدر به فکر چه مسائلی هستیم، ولی آیا بیاد گم شده زهرا سلام الله علیها که بیش از 1100 سال در انتظار آمادگی مردم است، آیا ما به فکرش هستیم یا نه؟ میخوام از زبان شما عزیزان، خواهران و برادران، در طول یک سالی که از مهر تا حالا شبای جمعه در این مکان به گرد هم جمع شدیم، به حضرت عرض کنیم که یا بقیت الله، ما بیش از این چیزی
حالیمون نبود. این مقدار توانمون بود. سعی کردیم از قرآن بگیم، از روایات بگیم، از شما خانواده بگیم، رابطمون رو با شما قوی تر بکنیم. شما اونقدر بزرگید، وقتی که برادران یوسف اومدن سراغ یوسف با اون همه اذیت و آزاری که کرده بودن، وقتی فهمیدن یوسف حالت سرفگندگی رفتن بگیرن، یوسف همه رو گرامی داشت، همه رو عفو کرد. ما میخواییم بگیم یا بقیت الله، یا صاحب الزمان، یا یوسف زهرا. اگر ما آزردیم شما رو، اگر کوتاهی کردیم، اگر گناه کردیم، اگر اعمالی از ما سر زده که دل شما رو آزرده، به جان مادرتون زهرا قسم سلام الله علیها، قصدمون این نبوده دل شما رو بشکنیم. میدونم همه تون این رو قبول دارید. قصدمون این نبود دل شما رو بشکنیم. شما اونقدر دلت شکسته هست، اونقدر غصه داری، اونقدر از مظلومیت و غربت و رنج انسان‌ها در کره زمین رنج میبری که دیگه ما نمیخوایم دل شما رو به درد بیاریم. اما آقا چه کنیم؟ ان النفس لامارتون بسو الا من رحم ربی. آقا این نفس داره ما رو بیچاره میکنه. لذا امشب میخوایم عرض کنیم آقا ما عرض ادب کردیم، بیش از این از ما بر نیومد، ولی امشب یه توقعی داریم. یه سری به خانه دل ما بزن آقا، یه دست نوازشی امشب به سر ما بکش، یه گوشه چشمی به ما نظاره ای بفرما که با یکی نظاره شما معتقدیم مس وجود همه کیمیا خواهد شد. برای اینکه توجه حضرت رو به مجلس بیشتر جلب کنیم، اجازه میخوام یه لحظه برم در کربلا و لحظه وداع ابی عبدالله، اون لحظه‌ای که آقا امام زمان علیه السلام براش خیلی دردناک بوده، اون لحظه‌ای که امام زمان هر وقت به یادش میاد صباح و مسا اشک میریزه. آقا ابی عبدالله الحسین علیه السلام آمدن در کنار خیام، پشت خیام فریاد زدن یا زینب، یا ربا، یا سکینه، یا کلثوم، علیکم نمین السلام. یعنی منم دارم میرم. این زن و بچه دور ابی عبدالله رو گرفتن، یکی دست آقا رو میبوسه، یکی پای آقا رو میبوسه. زینب از حال رفته، به هر قیمتی بود ابی عبدالله این زن و بچه رو آرام کرد، سوار بر مرکب شد، یه گام به طرف میدان، گاهی بر میگرده پشت سر رو نگاه میکنه، یه وقت دید اسب پا از پا بر نمیداره، هرچه اسب رو نعیب زد اسب حرکت نمیکنه، سرش آورد پایین، دید دختر خردسالش سکینه پای اسب چسبیده، یه اسب نمیتونه راه بره، دخترم دست از دلم بردار، به قلبم آتش نزن، بابا جون کاری دارم، تو از اسب پایین نیای، منو در آغوشت نگیری نمیگم. امام حسین از اسب زمین آمد، دختر رو در آغوش گرفت، بگو بابا، بابا جون در بین راه مکه به کربلا وقتی خبر شهادت مسلم رسید، بچه های مسلم رو در آغوش گرفتی، یتیم نوازی کردی، من دارم یتیم شدن ندم میبینم، میخوام خودت منو یتیم نوازی کنی. امام حسین بچه رو نوازش کرد، زینب رو صدا زد، بچه رو به زینب داد، حالا به طرف میدان میاد، اما یه وقت دیدی صدای آشنایی میاد، مهلا مهلا یبن الزهرا، صدای زینب است، اسم زهراست. بله خواهرم، حسین جان یه وصیت مادر مونده، میخوام دور از چشم بقیه عمل کنم. خب مادرم زهرا فرمود آخرین لحظات روز عاشورا زیر گلوی حسین رو عوض من ببوس. اینجا زینب زیر گلوی حسین رو بوسید، اما یه وقت دیگرم بوسید، مادر رو صدا زد. کی بود؟ عصر 11 وقتی اومد تو گودال قتلگاه، شمشیر شکسته ها رو کنار زد، خنجر شکسته ها رو کنار
فرار زد، بدن بی سر امی عبدالله را حرکت داد، اول سر به آسمان بلند کرد، خدایا این قربانی رو از ما قبول کن. اونگار رو به مدینه کرد، جدا یا رسول الله، هازا حسینان مرملون به دما مقطع الاعضا و بنات کسبایا. بعدم خم شد، این لبها رو گذاشت روی گلوی بخیله امی عبدالله. صلی الله علیک یا مولا. یا بقیت الله یا ملازم یا فارس الحجاز ادرکنا یا ابا صالح المهدی ادرکنا یا بقیت یا حجت الله علی خلق یا سید ما و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و ترسلنا بک لا اله قدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيلان إن الله يا وجيلان إن الله اشبعنا ان الله اي ولي اسرع ما بالزمن اي سبب خلقتك ونومك اي بمن تو تولی ما هر تو آمی به دل های ما متجب از خلق جهان تا بکن در پس این پردهان تا بکن ما که به غیر تو ندارم کرد ما که به غیر تو ندارم کرد ای شیخ خوبان فریاد رمز الهی از اومل بلا و بلا خدا من گشم الله من غتر الله و طاعت لنه و منعت و انت المسلم و علیت المشدکان و الکلم و شدت و رخان اللهم صلى الله محمدا وآل محمد أولي الأمر الذين فرضتم حیینا تاتون و عرفتنا به ذالکه منزلتون و فرجینا و فرجینا و فرجنا محمدن فرجان آجلان غریبان کلم البصر اللهم اغرنا یا محمد یا علی اکفیان لکم کافی و نصرانی لکم ناصران یا مولانا یا صاحب زمان یا مولانا یا صاحب الزمان الامان 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 الاجل 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 السلام السلام بجان مادر زهرا سلام علیه هیچ پناهی نداریم یا ابن رسول الله یا ابن الحسن الغاوس 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 آقا جان نگی جد جمع مهادینی فرمود در زیارت جامعه ما یاد دادن ما بگیم و عادت کمال کرم سجینت کمال احسان آیاد کرم احسان شما به دور نیست امشب این دستایی که به سوی تو بلند شده به سوی خدای تو بلند شده اینا نامید برگرده حالا همه از اعماق وجود به هر اندازه احساس درد ناز کنین صدا میزنین یا ابن الحسن السلام عليك يا مولانا ما مغينا نطفة فيه السلام عليك يا مزلل كافرين متكبرين السلام عليك يا مولا مبنى مولا سلام مخلص لك بالله أشهد أن لك الإمام المهدي قولا وفعلا وأنت تملأ الأرض غصنا وأدنى بعد مولا ظلما وجورا تعجل الله فرجك وقرب زمانك وكسر أمصارك وأعانك وأنجز لك ما بعدك فهو أصدق الله اللهم بذلك العظيم العظيم الامن جل وكرم بمولانا صاحب الزمان يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مغلب الغلوب سمت غربي يا دينه لك فناء يا غازي الحاجة ويا كافي المهمة إنك مجيب الدواء إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين ومالك يا الدين يا بنصر تغيثي يا أسمى السامين يا غاية أعمال العارفين يا جليس المكرم يا أنيس المكرم يا الله يا الله يا سري يا رزا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء والسلام بك يا إلهي الله إلهي الله أستغفر الله الذي لا إله إلا ذو الجلال والإكرام ما أتوب إليه توبة عبد خازن خاشن مسكين مستكين لا يملك نفسي نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا إلهي الله إلهي الله إلهي الله نجاة منك يا سيدنا الكريم نجنا وخلصنا بحمد بسم الرحمن الرحيم أمن يجيب مضطر زادا ويكشف السر أمان يجيب مضطر زادا ويكشف السر
یا مجیب دعوت المضطرین، الهی یا حمید حق محمد، یا علی بحق علی، یا فاطر بحق فاطمه، یا محسن بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق الحسن، وتسعة المعصومين من ذرية الحسين، أجل لوليك الفرح خدا قلب رنج دار امام الزمان را با صدور فرمان زهورش شادان بفرما، چشمان هجران کشیده ما جمالش روشن و منور بگردن، توفیق خدمت گزاری آستان مقدسش در دوران غیبت و ظهور و همه ما عنایت بفرما، خدایا نقش های دشمنان مذهب و مملکت نقش براب بگردان، خدایا مذهب و مملکتمون محافظه بفرماد، خدایا مسلمان ها رو در دنیا سر بلند بگردان، اما تو زمین حقوق من بخش و بیامار، اساتید من حقداران رو گردن بخش و بیامار، عریض همون شفا عنایت بفرما، جوان همون پاک و متدین دار در فتن آخر زمان محافظتشون بفرما، مشکلات اقتصادی جامعه همون برطرف بفرما، خدا اونایی که در طول این سال به هر نحوی در این جلسه زحمت کشیدن معیدشون بدار، اونایی که در این جلسه می آمدن و از دنیا رفتن امشب مورد عنایت خاص خود قرار بده، خدایا توفیق تداوم این کار با معرفت به ما عنایت بفرما، خدایا این قلیل عرض ادب را به کرمت به شایستگی از همه ما قبول بفرما، مشکل ازدواج جوان ها منحل بفرما، مشکل مسکن افراد حل بفرما، مشکل خانوادگی افراد برطرف بفرما، ما را مستحق عذاب و قهرت مگردان، نعمت ها تو بر ما مستدام بدار، ما را قدردان نعمت ها بار بده، از صاحب البیت شایستگی قبول بفرما، از خدمت گزاران جلسه شایستگی قبول بفرما، من نبی و آخر